سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها با گروه حماس را که کابینه امنیتی پیش از این از آن حمایت کرده بود تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دفتر نتانیاهو روز شنبه اعلام کرد که پس از ساعت‌ها بس حکومت اسرائیل به تصویب توافق با حماس رأی داده است. این تصمیم با وجود مقاومت تعدادی از وزرای جنای راست قابل انتظار بود. جلسه کابینه عمومی اسرائیل که ناوقت روز جمعه آغاز شد تا صبح روز شنبه ادامه یافت. بر اساس توافق بین اسرائیل و حماس، آتش بس در غزه روز یکشنبه از ساعت 12:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی عملی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها مسیر ترانزیتی انگورعده بین ولایت پکتیکا و ایالت خیبر پختونخوا پس از مدت‌ها بسته ماندن برای موترها باز شد. مسیر ترانزیتی انگورعده در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اجباری کردن پاسپورت و ویزا برای کسانی که از این مسیر عبور می‌کنند نزدیک به 16 ماست که توسط بزرگان قومی مسدود شده بود. اما یک منبع بر رادیو آزادی گفت که این مسیر روز جمعه 28 جدی تنها برای موترها باز شده است. رادیو دیوا مربوط به صدای آمریکا هم گزارش داده که نمایندگان قوم احمدزی وزیر در محل و تاجران گفتند که این مسیر را بازگشایی کردند، چون بسته ماندن آن سبب غیر فعال شدن تجارت در محل شده و زندگی و کاروبار هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده بود. حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. هیئتی از حکومت طالبان در ایران به سر می‌برد تا درباره سرنوشت زندانیان افغان در زندان‌های این کشور گفتگو کند. استر محکمه حکومت طالبان روز جمعه 28 جدی در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد اعلام کرد که این هیئت در این سفر دو روزه با مقام‌های ایرانی به شمول مقامات قضایی این کشور درباره بازگرداندن زندانیان افغان به کشورشان، سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که شمار زیادی از افغانها در زندانهای این کشور زندانیان. شمار از این افغانها به جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر متهم هستند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ دو هفته پیش به رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2024 بیش از 70 افغان در ایران اعدام شدند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که توافقنامه را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حمایت از پناهجویان افغان امضا کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا روز جمعه 28 جدی در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد گفته که از بجا شدگان داخلی افغانستان و پناهجویان افغان مقیم ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهد کرد. این بیانیه می افزاید که بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا 36 میلیون یورو برای ارائه حمایت، فرصت‌های زندگی و سایر خدمات اساسی به صدها هزار خانواده بیجا، پناهنده و عودت کننده افغان کمک می‌کند. این در حال است که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان از نوامبر 2023 به این سو تشدید شده و همزمان ایران نیز حلقه زندگی را بر مهاجران افغان در این کشور تنگ‌تر کرده است. روسیه و ایران یک توافق مشارکتی امضا کردند که همکاری بین دو کشور را برای مواجه شدن با تحریم‌های غرب گسترش می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان همتای ایرانی او این توافقنامه را روز جمعه 28 جدی در جریان سفر پزشکیان به مسکو امضا کردند. این توافقنامه همکاری‌های همه‌جانبه بین دو کشور را از تجارت گرفته تا همکاری‌های نظامی و همچنان در بخش علمی، آموزشی و فرهنگی تقویت میکند. و گفته مسئولان مدت اعتبار این توافقنامه 20 سال است و احتمالاً برای سالهای آینده تمدید خواهد شد. پزشکیان در حال به مسکو سفر میکند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است دوشنبه آینده به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند. ترامپ قول داده است که بین اوکراین و روسیه صلح کند، اما موضع سخت در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، هر گونه ارتباط میان مراسم تحلیف ترامپ و سفر پزشکیان به مسکو را رد کرد و گفت که این سفر از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است.
با این همه اسناد، هم اگر تو اسنادم داشته باشی یک آن وقت پلیس میشه که تو را بگیره و ببره. یه تو زیاد شده و زیاد واقع شده که پلیس آمده و میبرده.
قماندان پلیس زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 مهاجر افغان بدون مدارک اقامت را در این شهر دستگیر کردند. مهاجران افغان در ایران چی میگویند؟
آزار اذیت مهاجرین دیگه به شدت ادامه داره، روز به روز شدت میگیره. دیگه کسایی که با ویزه و پاسپورت چیزا میان، بعضی استانا را معمول خروج کرده، نمیتونن اونجا کار کنن.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که کابینه عمومی اسرائیل هم طرح آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را تایید کرد. برخی از افرادی که در کابل مصروف آموزش زبان‌های خارجی هستند می‌گویند که یادگیری زبان‌های خارجی در کنار تقویت مهارت‌های آنان وسیله ضروری برای مهاجرت و دسترسی به فرصت‌های بهتر در خارج از افغانستان است.
فعلا انگلیسی میخوانم تا اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم و خواهم در بورس داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورس شوینینگ انگلستان و ماستری در خارج بخوانم. از این وضعیت و محدودیت هایی که حکومت فعلی ایجاد کرده نجات پیدا کنم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است، آنچه که سازمان عفو بین الملل نیز تایید میکند. این سازمان با نگرانی از آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه پناهجویان افغان در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که پناهجویان بازداشت شده را رها و اخذ اسناد اضافی مانند کارت NOC را لغو کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
سال 2025 ظاهراً آغاز خوبی برای مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان نداشت. برخی مهاجرین افغان در این شهر میگویند که با آغاز سال 2025 پلیس زیر نام الزامیت داشتن کارت NOC ده ها تن آنان را بازداشت و شماری از آنان را اخراج کرد. NOC سند است که افغان ها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی شد که برخی مهاجرین افغان حتی با وجود داشتن اسناد هم بازداشت شدند.
از سال نو به این طرف علاوه به ویزا و پاسپورت یک سند دیگه به نام NOC هم میخواه. او سند هم یک آنتا داره، یک آنتا نداره. با این همی اسناد، هم اگر تو اسنادم داشته باشی یک آن وقت پلیس میشه که تو را بگیره و ببره. یه تو زیاد شده و زیاد واقع شده که پلیس آمده و میبرده.
این مهاجری افغان میگوید که در کنار بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان، این کشور مدت تمدید ویزه های 6 ماه را بدون کاهش بهای آن به 1 ماه و 1.5 ماه کاهش داده است. این در حال است که سازمان عفو بین الملل هم گفته که سال 2025 برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با ترس و نگرانی آغاز شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان روز جمعه 28 جدی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که پلیس پاکستان در سال جدید میلادی حملات شبانه، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه صدها پناهجوی افغان را در اسلام آباد آغاز کرده است. عفوی بین الملل از مقام‌های پاکستان خواسته که افغان‌های بازداشته را فوراً آزاد و سیاست جدیدی را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند NOC برای ماندن در پایتخت می‌کند نیز لغو کند. با گفته این سازمان این سند الزامات سنگین دیگری را برای پناهجویان افغان که از قبل در معرض خطر هستند قرار می‌دهد. پیش از این نیز برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بودند که از اول سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در برخی مناطق اسلام آباد آغاز شده و برخی از مهاجرین خودشان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند و خانواده هایشان در اسلام آباد باقی ماندند. بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجران افغان در کنار دیگر سازمان ها نگرانی برخی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان را به همراه داشت. این نهادها به تاریخ 12 جنوری ملل متحد و دفاتر همکاری آن را به ناکامی در حفاظت از پناهجویان افغان متهم کردند. آمار مشخصی از شمار افغانهای بازداشت و اخراج شده از پاکستان در سال جاری میلادی نشر نشده، اما بر اساس گزارش ها پاکستان که از نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، در ماه جنوری امسال صدها مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت و شمار زیادی از آنان را اخراج کرده است.
شنیدید که برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است. در این حال وضعیت مهاجرین افغان در ایران هم خوب نیست. قمندان پلیس زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 مهاجر افغان بدون مدارک اقامت را در این شهر دستگیر کردند. شاهپور فلاحی گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی انجام شده است. برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند که محدودیت ها و دستگیری های آنان روز به روز افزایش یافته و زندگیشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه محدودیت ها و دستگیری های مهاجرین افغان در ایران، قمندان پلیس شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که 436 مهاجر افغان را دستگیر کردند. شاپور فلاحی روز پنجشنبه 16 جنوری بر رسانه های ایرانی از جمله ایرنا گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی صورت گرفته است و هدف از اجرای این طرح را افزایش احساس امنیت عمومی و جلب رضایت ساکنان زاهدان عنوان کرده است. مهاجران افغان در ایران می گویند که محدودیت ها و دستگیری های آنها هر روز بیشتر می شود و این موضوع زندگی در این کشور را برایشان بسیار دشوار کرده است. عبدالحی نایبی یکی از مهاجرین افغان در سیستان و بلوچستان ایران به رادیو آزادی گفت:
در میستان کرمان، البته سراسر ایران، سمت سیستان و بلوچستان و همی حوزه کرمان و کرمانشاه دیگه گرفتاری های پی در پی ادامه داره. آزار و اذیت مهاجرین دیگه به شدت ادامه داره، روز به روز شدت میگیره. دیگه کسایی که با ویزا و پاسپورت چیزا میان، اینا هم دیگه بعضی جایی که اینا میتونن کار کنن مو برای فامیل و خانواده شان یک لغمنانی در بیارن و پیدا کنن، بعضی استانها را معمول خروج کرده نمیتونن اونجا کار کنن.
بیشتر نیز به مهاجران افغان در ولایت کرمان ایران گفته شده بود که باید از درآمدهای خود مالیات پرداخت کنند که در واکنش به این موضوع برخی از مهاجران افغان اعتراض کرده بودند. غلام سخی حیدری یکی دیگر از مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان که اخیراً دوستش توسط پلیس ایران دستگیر شده به رادیو آزادی گفت:
زوی سیستان نیست، در همه جای کشور ایران این مشکلات است. دیگه گرفتار همه نمی کسایی که گرفتار میشن روزانه چند هزار نفر رد مرز میشه، امی کلش خیش و قوم و همشهری و هموطن ماست. اسمی کدامش از او ترمه ببرم، همش تندار ماست، افغانی ماست، از کشور ماست. همش به خاطر مشکلاتی و مشکلات و مجبوری در کشور می سفر میکنه که متاسفانه پول قرضداری که تا اینجا رسیده امور به دست نمیاره که باز رد مرز میشه.
برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که کارانها ممنوع شده و حسابهای بانکیشان مسدود شده است. درباره ادامه محدودیت ها و دستگیری های مهاجرین افغان در ایران خواستیم با عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما وی به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. گفتنی است که در روزهای اخیر گزارش های متعدد درباره رفتار نادرست با مهاجرین افغان و افزایش محدودیت ها بر آنها منتشر شده و همچنین این کشور روند اخراج مهاجرین را تسریع کرده است. و تازگی سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدارک شناسایی و ثبت شدند که از ایران به افغانستان برگشتانده شدند. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بیش از 67% این افراد به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بانک جهانی از افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. کابینه عمومی اسرائیل هم طرح آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را تایید کرد. بر اساس این توافق آتش‌بس در غزه روز یکشنبه از ساعت 12:15 بعد از ظهر به وقت محلی عملی می شود. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
کابینه عمومی اسرائیل ناوقت جمعه شب طرح آتش بس در غزه را مورد بحث و بررسی قرار داد. پیش از این کابینه امنیتی روز جمعه 28 جدی به حکومت توصیه کرده بود که این توافق نامه را تصویب کند. بر اساس این توافق آتش بس از فردا یک شنبه در نوار غزه اجرای خواهد شد. متحدان راست افراطی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به شدت در برابر این طرح آتش بس مقاومت کردند. بر اساس این توافق آتش بس در 3 مرحله اجرا می شود. در مرحله نخست حماس 33 گروگان اسرائیلی را در بدل رهایی 95 اسیر فلسطینی محبوس در زندان‌های اسرائیل آزاد می‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. در مرحله دوم نیروهای اسرائیلی از اکثر مناطق غزه قبل‌نشینی خواهند کرد. این کار اجازه می‌دهد تا صدها هزار فلسطینی به خانه‌های خود بازگردند و همچنین کمک‌های بشردوستانه به غزه برسد. بر اساس این طرح گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی در نتیجه مذاکرات در اولین تبادله آزاد خواهند شد. هرچند در تقویم یهودیان شنبه روز استراحت و مرخصی است و مقام‌های حکومتی عموماً در این روز کار نمی‌کنند، اما به دلیل اهمیت موضوع جلسه کابینه اسرائیل تا صبح روز شنبه ادامه یافت. جنگ بین اسرائیل و حماس در هفته اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که حماس حمله بزرگی را به خاک اسرائیل انجام داد و 1,200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. گفته می شود که حدود 100 نفر از گروگان ها هنوز هم زنده هستند. اسرائیل بیش از 15 ماه است که حملات هوایی مستمری را به نوار غزه که در کنترل حماس است انجام داده، که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه این حملات تا روز جمعه 28 جدی بیش از 46,000 کشته بر جای گذاشته است. هم حماس و هم اسرائیل تحت فشار شدید دولت رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای پذیرش پیشنهاد آتش بس بودند. قطر و ایالات متحده که میانجی مذاکرات بودند روز چهارشنبه توافق آتش بس را اعلام کردند، اما پس از ابراز نگرانی های نتانیاهو از موجودیت برخی مشکلات تردیدهای به میان آمد. او حماس را مسئول این مشکلات دانست. حملات اسرائیل به غزه تا دیروز نیز ادامه داشت. وزارت صحت غزه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته جسد 88 فلسطینی دیگر را پیدا کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
بانک جهانی از افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. این بانک در گزارش تازه تاکید کرده که نرخ بالای بیکاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور آسیب پذیری جامعه فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه افزایش ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد. خانواده های نیازمند در افغانستان چی میگویند؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
بانک جهانی میگوید که گرسنگی و ناامنی غذایی در افغانستان در مقایسه با دهه گذشته بدتر شده است. این بانک در گزارش ماه جنوری چشمانداز اقتصاد جهان که ناوقت روز پنجشنبه 16 جنوری نشر کرده است، تشدید فقر در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، علت افزایش فقر و ناامنی غذایی بین خانواده ها در افغانستان نبود زمینه کاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور است. کاسی پذیری جامعه فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه بلند رفتن ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد. این در حال است که برخی خانواده ها در افغانستان نیز میگویند که بیکاری و قیمتی مشکلات اقتصادی آنها را شدیدتر کرده است. نفیسه مادر 5 فرزند و باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من مشکلات ما بسیار زیاد است، به خاطر که ناناور خانه ندارم. میال 5 دانه اولادای ما است، امروی خودم 6 را خوردم. والا 1 روپیه در خانه آوردم، والا کس نیست. زمستان است، من منقلک دارم، منقلک میمانم، برق میره. قرار دینم زیر صندلی یخ میشینیم. دیگه نه زغالی است، نه چوبی است، هیچ چیز نیست. امروز گریه کده فرقای سرم درد گرفت. گازای ما کلش خالی شده. مگم زمینه کاری هم نیست که مثلا ما کار کنیم. پیاز نیست، رومی نیست، نمک نیست.
یک باشنده ولایت بلخ که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که فقر سبب شده تا همه وسایل خانه‌اش را به فروش برساند.
مامور قبلی دولت بودیم، ایدم از 3 سال و زیادتر از همون زمانی که ما از وظیفه برکنار شدیم آمدیم، اوتر بس نمانده که ما اپلای نکده باشم. ما 17-18 سال تجربه کاری داشتیم، دارم. در حدودی شد بالای 5000 بس ما اپلای کده باشم. متاسفانه که در هیچ جا شارلست نمیشیم. اول از خداوند دادم موفق میشم، اما شارلست هیچ نمیشیم. به خاطر خرج مصرف خانه و وسایل خانه هیچ نمانده فروختیم. فقط تنها ما 4 تا فرش که فعلا در زیر خانه مانده اونم مانده. این مال فصل زمستان است، سوخت زمستان هیچ نداریم. سنگ زغال ما با کیلو میخریم.
بانک جهانی در گزارش خود همچنان افزوده که به دلیل نبود داده‌های کافی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود. با این حال این بانک پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ممکن است رشد محدودی را تجربه کند که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت می‌شود. در این گزارش همچنان تاکید شده که خسارات اقتصادی ناشی از خشونت در کشورهای کم درآمد از جمله افغانستان قابل توجه و گسترده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داد که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده بود که سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
برخی از افرادی که در کابل مصروف آموزش زبان‌های خارجی هستند میگویند که یادگیری زبان‌های خارجی در کنار تقویت مهارت‌های آنان وسیله ضروری برای مهاجرت و دسترسی به فرصت‌های بهتر در خارج از افغانستان است. شماری از مسئولان کورس‌های زبان‌های خارجی در کابل هم میگویند که حضور علاقمندان به یادگیری زبان‌های خارجی در دوره‌های حضوری و آنلاین در این اواخر پررنگ‌تر است. بیشتر در این گزارش.
شماره از جوانانی که در کابل مصروف یادگیری زبانهای خارجی هستند ابراز امیدواری میکنند که با استفاده از این مهارت در خارج از کشور فرصتهای شغلی مناسب یافته و آینده بهتر برای خود بسازند. آسیا باشنده کابل که مصروف فراگیری زبان انگلیسی به طور آنلاین است میگوید که قبل از بسته شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان در مقطع ماستری مصروف تحصیل بود. او بر رادیو آزادی گفت مصمم است برای مقطع ماستری در خارج از افغانستان درخواست کند و از این طریق از محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان رهایی پیدا کند.
پوهنتون خواندیم، ما 2 سمستر ماستری هم خواندم در پوهنتون پیام نور، اما تحولات شد و تمام زحمات ما را ضرب صفر کردن. فعلا انگلیسی می خوانم، تا اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم، میخوایم در بورسی داد کشور جرمنی اپلای کنم یا هم در بورسی شوینینگ انگلستان و ماستریم در خارج بخوانم. و در ضمن از این وضعیت و محدودیت هایی که حکومت فعلی ایجاد کرده نجات پیدا کنم.
طارق یکی دیگر از باشندگان کابل و دانش آموز کورس افغان جرمن می گوید که با یادگیری زبان آلمانی قصد دارد شانس خود را برای دریافت بورسی تحصیلی و همچنان ویزه کاری امتحان کند. او به رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه میشه زبان آلمانی می خوانم، به خاطر قصد رفتن دارم به خاطر طرف جرمنی دیگر. آلمانی را بسیار خوب یاد گرفتیم. بعد از اینکه بیک را تمام کردم میرم پاکستان امتحان میتم. بنا به خدا کامیاب شدم و به ویزه های کاری و تحصیلی جرمنی درخواست دادم و بتانم از این کشور بیرون شم.
و گزارش دویچه وله حکومت جرمنی از اول جون 2024 با شرط داشتن سند B1 زبان آلمانی فرصت های فراوان شغلی را برای شهروندان کشورهای دیگر فراهم کرده و این روند باعث شده است که سالانه تعداد زیادی از مردم برای مهاجرت به این کشور اقدام کنند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که آنان تضمین می کنند که کارگران و ویژه کارگران ماهر می توانند وارد جرمنی شوند. در این حال خیرالله شهریار مسئول کورس زبانهای خارجی افغان جرمن می گوید حضور علاقمندان به یادگیری زبانهای خارجی در دوره های حضوری و آنلاین در این اواخر پررنگ تر شده است. او مدعی است که این متقاضیان بیشتر تمایل دارند تا پس از یادگیری زبان در خارج از کشور تحصیل و یا کار کنند.
علاقمندی جوانا، دخترها، پسرها بیشتر بر این هستند که از کشور افغانستان به بیرون تحصیل کنند، درس بخوانند و متقاضیان زبانهای خارجی مثل زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبانهای دیگر کشورها بیشتر است و علاقمندا روز به روز بیشتر شده میره، ولی متاسفانه مشکل اصلی است که مکان آموزشی به شکل حضوری وجود نداره. اکثریت کسایی که علاقمند تحصیل هستند از طریق آنلاین آموزش زبان میبینند.
زبیولا سادات مدیر مسئول کورس زبانهای خارجی استنفورد در کابل نیز مدعی است که قبلا بیشتر متقاضیان یادگیری زبانهای خارجی به هدف پیدا کردن شغل در مؤسسات خارجی در افغانستان با آنان مراجعه میکردند، اما اکنون بیشتر به هدف مهاجرت و بیرون شدن از کشور این هدف را دنبال میکنند.
اما متاسفانه در رژیم جدید افغانستان اکثریت شاگردای ما اونایی هستند و علاقمندایی هستند که فقط میخوان به هدفی که کشور ترک کنن و در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شوند، در آنجا به این خاطر میخوانن و قبلا به اهداف پیدا کردن شغل ها و همچنان کار کردن در یکی از موسسات خارجی بود.
شمار از آگاهان در بخش آموزش معتقدند که جوانان افغان به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده احساس می کنند که فرصت های شغلی و تحصیلی در داخل کشور محدود است و از این رو به دنبال فرصت ها در کشورهای دیگر می گردند. فردین فرهمند فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت جوانان به ویژه دختران دیگر از این که در افغانستان آینده تحصیلی و کاری داشته باشند ناامید شدند.
روپاشی خیلی از زمینه های کاری در افغانستان وجود داشت. حالا جوانان افغانستان که مهمترین و بزرگترین قشر کاری در جامعه افغانستان را تشکیل می دادن به بهانه های مختلف از کشور فرار می کنند که حالا این بهانه ها چی تحصیلی باشد، چی کاری و سایر موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگه که بوده باشه، نخستین ضربه این به اصطلاح فرار جوانان از کشور، حالا چی قاچاق و یا چی به شکل قانونی، با پیکر جامعه افغانستان است که البته به آینده های پیشرفت و ترقی افغانستان ضربه مهلک و خطرناکی خواهد داشت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی برای دختران بسته شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام مؤسسات غیر دولتی منع شده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال شده است. همچنان ده ها هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و کشورهای اروپایی رسانیدند. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافق آتش بس و آزادی گروگان ها با گروه حماس را که کابینه امنیتی پیش از این از آن حمایت کرده بود تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق بین اسرائیل و حماس، آتش بس در غزه روز یکشنبه از ساعت 12:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی عملی می شود. بر اساس گزارش ها مسیر ترانزیتی انگور اده بین ولایت پکتیکا و ایالت خیبر پختونخوا پس از مدت ها بسته ماندن برای موترها باز شد. مسیر ترانزیتی انگور اده در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اجباری کردن پاسپورت و ویزا برای کسانی که از این مسیر عبور می کنند نزدیک به 16 ماست که توسط بزرگان قومی مسدود شده بود. اما یک منبع بر رادیو آزادی گفت که این مسیر روز جمعه 28 جدی تنها برای موترها باز شده است. حکومت طالبان و مقام های پاکستانی به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. هیئت از حکومت طالبان در ایران به سر می‌برد تا درباره سرنوشت زندانیان افغان در زندان‌های این کشور گفتگو کند. استر محکمه حکومت طالبان روز جمعه 28 جدی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد اعلام کرد که این هیئت در این سفر دو روزه با مقام‌های ایرانی و شمول مقامات قضایی این کشور درباره بازگرداندن زندانیان افغان به کشورشان، سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که توافقنامه ای را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حمایت از پناهجویان افغان امضا کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا روز جمعه 28 جدی در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد گفته که از بیجا شدگان داخلی افغانستان و پناهجویان افغان مقیم ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهد کرد. و روسیه و ایران یک توافق مشارکتی امضا کردند که همکاری بین دو کشور را برای مواجه شدن با تحریم‌های غرب گسترش می‌دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، همتای ایرانی او، این توافقنامه را روز جمعه 28 جدی در جریان سفر پزشکیان به مسکو امضا کردند. این توافقنامه همکاری‌های همه جانبه بین دو کشور را از تجارت گرفته تا همکاری های نظامی و همچنان در بخش علمی، آموزشی و فرهنگی تقویت می کند. و گفته مسئولان مدت اعتبار این توافقنامه 20 سال است و احتمالاً برای سالهای آینده تمدید خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت‌های داریم با بانوی جوان و موفق نورویژه احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می‌کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
We'll be right back.
نروژ احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم 1، پلم 2 و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی، و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هم هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است، که از جمله امتحان آیلتس یا OET را باید سپری کرد. نروژ احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم، که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است، یا برش English Proficiency Test میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی IELTS است، یکی OET است. خب یکی از اینا را اگر با مو میاره که GMC میخواید اگر داشته باشی، بعدش میتونی باز امتحانای طبی سپری کنی. سیستم که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستم که اینا در اینجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاینای مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق مو گایدلاین ها جواب، یعنی سوال های تا جواب بتی. و دیگه ای که بسیاری از مزامین هست که ما در افغانستان وقت ما طب خواندیم در افغانستان و مزامین یعنی هیچ ما دربارش معلومات نداریم یا هیچ نخواندیم، در این کشور باید او مزامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مزامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده نیست و با تلاش و پشتکار زیاد ضرورت دارد. نروژ احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان، دو امتحان مهم دیگری که عبارت از پلمب 1 و پلمب 2 می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلمب 1 است که تیوری طب در بر می گیره، که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلمب 1 سپری کنی، باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است، او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی، به نام پلمب 2 هست، که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است. بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی، اگر ما ای را در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا. دیگه پس باید آمادگی گرفته شه و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش، و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود، باید همه جوابات مطابق به با او باشه، که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. این امتحان دومش است که بعد از این اگر موفقانه ایرام سپری کنی، باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی، اینجا هم بعضی از دکمنتس یا اسنادای نیاز است، اما اسنادا را پوره میسازی، بعد پوره ساختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادایی که خواستن عمل کرده باشی، میتونی رجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خانواده های بیشمار راهی مهاجرت شدند. نورویج احمدی نیز با خانوادهش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود اینکه ایکو و التراساوند را تدریس می کند، در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت من عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی می کنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس می کنم و در پلوی ازی چون اخیراً من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نورویج احمدی می گوید او مشکلات و چالش های زیاده را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل می خواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقتی در یک کشور نو میری با چالش های زیاد مواجه میشی. نه تنها مثال بتم، نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل چالش های خود دار، از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانی در دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم، اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت، از جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کارخانگی را پوره می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهن و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنن و هرگز هم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم، اونا هم ایمان داشته باشن انشالله پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم، کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتیم داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داده فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کند که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگر مورد هم وجود داره، می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه. تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که بر ما یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تجلیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تجلیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با مو حال خود زندگی گذر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خود من به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شه و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پسنداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پسنداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پسنداز بکنیم یا موفق شویم که پسنداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنند؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانان پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا تو هم گفتم میتونیم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود را چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا اینا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتواند آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدن. پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنه.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
Oh, no.